انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
به روانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام را تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار بخشایشگر و مهربان. سلام به شما بنده های خوب خدا. خوشحالیم که ما را برای شنیدن انتخاب کردید. عزیزان، امیدواریم مطالب برنامه امروز مورد پسند شما واقع شود. از شما دعوت می کنم که با ما همراه باشید.
زندگی لحظه به لحظه بودنه. رادیو صدای لحظه‌های ماست. این صدای نه صدای ماست. این صدای نه صدای ماست.
خیلی سپاسگزاریم که اینجا هستید و وقت میمونید و این برنامه را میشنوید. امید که ما هم بتانیم لحظه‌های خوبی را برای شما عزیزان فراهم بسازیم. سوالات شما پیش روی بنده است تا لحظات دیگر با حجت الاسلام رضا محمدی شاهرودی در میان خواهم گذاشت. ابتدا مرور میکنیم سوالاتی را که شما عزیزان برای ما ارسال کردید. شنونده محترمی پیامک دادن و پرسیدند آیا در برزخ نفس وجود داره یا خیر؟ دوست عزیز شنوندهی پیامک زدن و گفتن به چه کسانی رافضی گفته می شود؟ خانم محترمی هم پرسیدن درباره صدقه جاریه توضیح دهید و آیا صدقه فقط مادی هست یا معنوی هم می تواند باشد؟ میریم سراغ اولین پیامک برنامه امروز. شنونده عزیزی پیامک زدن و پرسیدند آیا در برزخ نفس وجود داره یا خیر؟ سلام و درود عرض میکنیم خدمت حجت الاسلام رضا محمدی کارشناس محترم برنامه و میشنویم پاسخ ایشان را از زبان استاد محمدی.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. نفس به معنی متعددی استعمال شده. یک معنی نفس اینه که خود. خب معلومه که کسانی که وارد برزخ میشن خودشون وارد برزخ میشن دیگه. خود که دیگه از خود جدا نمیشه. یک معناش معنای جان و روحه. اون روحی که به بدن تعلق میگیره بهش میگن نفس. معلومه که انسان روحش جاودانه هست. در دنیا هست، در برزخ هست، در قیامت هست. فکر کنم سوالشون هم همین باشه که آیا انسان در برزخ مثلا نفسش و روحش حضور داره؟ بله، نفس انسان مجرده، نفس انسان زمان نداره، جاودانه هست، هم در دنیا هست، هم در برزخ هست، هم در قیامت هست، بعدش هم تو بهشت هست. خدا نکرده کسی هم جهنم بره، تو جهنم هست. به این معنا هم بله، نفس همه جا وجود داره. اگه معناش این باشه که آیا در برزخ نفس اماره، همون خود حیوانی و خود شیطانی وجود داره، پاسخش منفیه. برزخ جای این حرفا نیست. اونایی که کافرند و اهل جهنمن، تو جهنم دیگه نمیتونن تابع نفس اماره باشن. اونی هم که تو بهشتن که خب تابع نفس اماره نیستن. بنابراین اگه بخواد به اون معنای گناه و وسوسه نفس و این که بخواد انسان وادار به گناه بکنه به اون معنا نفس اماره باشه، نه، نفس اماره جاش تو دنیاست که زمینه گناه در دنیا برای انسان فراهمه، ولی در آخرت، در برزخ و بعد از برزخ زمینه گناه فراهم نیست. ولی ظاهرا سوالشون همون روح انسان باشه که بله، روح انسان در برزخ هم هست.
الهی
سوال بعدی برنامه را هم برادر بزرگواری برای ما ارسال کردند، پرسیدند که به چه کسانی رافضی گفته می شود. به اتفاق پاسخ استاد رضا محمدی را می شنویم.
از خونم که رافضی رفض معنی ترد و کنار زدن هست. برخی از دشمنان پیروان اهل بیت علیهم السلام به شیعیان اهل بیت میگن رافضی، منظورش اینه که اونها راهشون رو از بقیه مسلمان‌ها جدا کردن. البته دروغ میگن، چون حقیقت اسلام ناب رو شما فقط در همین پیروی از اهل بیت خواهید دید. یعنی در واقع تجسم قرآن و سنت پیامبر و حقیقت اسلام رو شما، اسلام ناب رو اینجا خواهید دید. اما تهمت دیگه، دروغ خیلی راحت میشه گفت. اونا به دروغ میگن که این گروه از اسلام فاصله گرفتن، جدا شدن از اسلام و به اینها میگن رافضی. پس این یه تهمتیست که برخی از دشمنان اهل بیت و پیروان اهل بیت به پیروان اهل بیت نسبت میدن. به پیروان اهل بیت میگن رافضی. اون جناب شافعی که از ائمه چهارگانه اهل سنت هست میگه اگر محبت اهل بیت رافضی محسوب میشه، همه عالم بدونن که من رافضی ام. شافعی میگه که اگر معنای رافضی محب اهل بیت بودن، دوست داشتن اهل بیت پیغمبر هست، من اعلان میکنم به همه دنیا که منم رافضی ام. با اینکه یکی از ائمه اهل سنت و شافعی ها، امامشون شافعی هست. این تهمتی است که کردم که اون دشمنان پیروان اهل بیت و اهل بیت نسبت. بله، اگر رفض این باشه که ما بگیم که انحراف رو ما قبول نداریم، آنچه که خدا خواسته بود، آنچه که پیغمبر خواسته بود، آنچه که حق بود، باید در اون مسیر حرکت کرد و کسی غیر این مسیر انتخاب کرد، اونو ما قبول، ولی اونو ما رفضش میکنیم. انحراف رو رفض میکنیم، باطل رو رفض میکنیم. به این معنی هیچ اشکال نداره، خودش افتخاری است که بگن شما باطل رو رفض کردی، انحراف رو رفض کردی و در مسیر حق و عدالت قرار گرفتی. خلاصه از این شد که این یک نسبت ناروایی است که برخی از دشمنان شیعه مثل وهابی ها و امثال وهابی ها، حالا وهابی ها که من زدم اون مصداق تام میشونه، وگرنه افرادی هم هستن که چنین حرفایی میزنن و اصلا دروغ گفتن برای اونها خیلی آسون هست. نسبت هایی به شیعان و پیروان اهل بیت اینها میدن که دکونش بقال پیدا نمیشه. نسبت هایی که وقتی گاهی ما خودمون میشنیم خندمون میگیره که یعنی از دروغ ها و از این نسبت های ناروا زیاد میگن. این هم یکی از اون نسبت های ناروایی است که افراد گروه های مثل وهابیت به شیعه اهل بیت و شیعه علی بن ابی طالب سلام الله علیه نسبت میدن.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سند این روایت هم سند خوبی است. قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله رحم الله امرأً اعان والده علی بره. این روایت می‌فرماید که رحمت خدا بر اون انسانی که کمک کند به پدرش در نیکی کردن پدر به او. علی بره، ضمیر بره برمیگردد به خود این امرأ. رحمت خدا بر اون انسانی که کمک کند به پدرش برای نیکویی کردن اون پدر به او، کاری نکنه که پدر نتواند نیکویی کند به او، عصبانیش نکنه، ناراحتش نکنه، موجب غم و غصه او نشه. گاهی انسان یک رفتاری با پدر میکند که پدر از او عصبانی میشه، اون وقت نیکی نمیکنه به او، یا اونچنان که شایسته است نیکی نمیکنه. بعد فرمود رحم الله والدن اعان ولده علی بره. این همین قضیه در مورد پدرها هست. رحمت خدا بر اون پدری که به پسر خود برای نیکی کردن به او کمک کند. پسر خب مایل از پدر احترام کنه، گاهی پدر رفتاری در پیش میگیرد که این مانع از این است که پسر به او نیکی کنه، بد اخلاقی میکنه، طرد میکنه، سختگیری میکنه، ایرادهای بیجا میگیره، این مانع میشه از این که پسر به اون نیکی کنه. اما گاهی هم نه، پدر رفتاری دارد که این رفتار به پسرش کمک میکند در نیکی کردن به او. اینجا البته صحبت ولد است، صحبت پسر و دختر نیست. اونجا هم که پدر فرمود علی والده، این والده را هم شامل میشه. والد معمولا در روایات ما اینجوری است، پدر نیست، مادر هم هست. بعد فرمود رحم الله جارن اعان جاره علی بره. رحمت خدا بر اون همسایه ای که با رفتار خود کمک کند به همسایه که به اون نیکی کنه. گاهی شما یک رفتاری با همسایه‌تون دارید که موجب می‌شود او به شما نیکی کنه، گاهی هم یک رفتاری دارید که موجب میشه او از شما رو برگردانه. بعد فرمود رحم الله رفیقا اعان رفیقه علی بره. مراد از این رفیق، رفیق سفر است. در سفر رحمت خدا بر آن همسفری که با رفتار خود کمک کند به همسفر خود که به او نیکی کند. بعد فرمود رحم الله خلیطا اعان خلیطه علی بره. خلیط یعنی کسی که شما با او آمیزش دارید، زندگیتون شریک شماست، هم حجره شماست، فرض بفرمایید هم سنگر شماست، رفیق کلاس شماست، رفیق درس و بحث شماست، اون کسی که با او آمیزش دادید، به طور متعارف در زندگیتون با هم هستید. این هم همینجوره، میتوان با رفتار خوب وادار کرد که او هم به انسان نیکی کنه، میتوان هم با رفتار بد، خشن، نامناسب کاری کرد که او اعراض کنه از انسان رو گردان.
یا رب خدای من ای خالق یکتا ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. ای خالق منان، خدای انسا جان، درد مرا درمان، رنج مرا پایان. ای یار مظلومان، پناه اغجویان، پرورده ای مارا از لطف و از احسان. کلام پر مهرت بهار جان ما، ذکر و مناجات ورد زبان ما. دستم بگیر یاره، در هر زمان هر جا، بر راه من افروز نور هدایت را.
بسیار سپاسگزاریم از حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی که امروز در خدمتشان هستیم و پاسخگوی سوالات شما دوستان عزیز هستند. همچنین تشکر میکنیم از همه عزیزانی که تا این لحظه همراهی کردن برنامه خودشان آینه حقیقت را. میریم سراغ سوال پایانی برنامه امروز. خانم محترمی پرسیدن درباره صدقه جاریه توضیح دهید و آیا صدقه فقط مادی هست یا معنوی هم میتونه باشه؟ به اتفاق پاسخ استاد رضا محمدی را میشنویم.
از بعضی از آیات قرآن برمیاد که مثلا یونب بال انسان به ما قدم و آخر، یا در سوره یاسین هم شبیه اینو داریم. از این آیات برمیاد که اعمال انسان به دو بخش تقسیم میشه، اعمالی که از جلو فرستاده ما تقدم، اعمالی که از پشت سر میاد ما تأخر. اون اعمالی که با مرگ انسان پروندش بسته میشه، مثل نمازی که خونده، روزهش گرفته، حجش انجام داده، خمسش پرداخت کرده، زکاتش پرداخت کرده، اینها با مرگش پروندش بسته میشه. دست دوم اعمالی که بعد از مرگش هم ادامه داره، پروندش باز میمونه، شاید هزاران سال پرونده باز میمونه، حالا چه در جهت مثبت چه در جهت منفی نوشته میشه. عمرش 70 سال بیشتر نبود، اما به اندازه 2000 سال گناه یا ثواب تو نامه عملش مرتب نوشته میشه. مثلا فرض کن شاید یه بار هم حج نرفته، 1000 تا حج تو نامه عملش نوشته میشه. تعجب میکنه، میگه من همش 70 سال عمر کردم، اصلا توفیق حج هم نداشتم، حالا گفتن تو 1000 تا حج انجام دادی. بین هم یعنی اعمال ما تأخر که بعد از مرگ انسان میاد. اینا خودش اقسام مختلفی داره. بله، بعضیش جنبه مادی داره، که مثلا مسجدی بسازد، مدرسه بسازه، پولی رو احداث کنه که مردم رفت آمد کنن، جاده رو احداث بکنه، نهر آبی رو جریان بندازه که خلق الله از اون آبش استفاده بکنن، درختی بکاره که مردم از سایش و از میوه‌اش استفاده بکنن. اینها در واقع صدقه جاریه محسوب میشن. مادامی که مردم از اون درخت بهره میبرن، ثواب در نامه عمل این شخص نوشته میشه. مادام میشه مردم تو مسجد نماز میخونن، ثواب نماز خوندن مردم در نامه عمل بنیانگذار مسجد نوشته میشه. و گاهی جنبه معنوی داره، شاگردی تربیت کرده، علمی از خودش باقی گذاشته، حالا اون شاگرد باز ممکنه شاگرد تربیت کنه و همینطور شبکه‌ای بره جلو. علمی از خودش باقی گذاشته، کتابی نوشته، این ریزنبه مادی نداره. سنت حسنی از خودش باقی گذاشته، هم ثواب اون سنت در نام عملش نوشته میشه، هم ثواب هر کس که به اون سنت عمل میکنه تا هر مقداری که عمل بشه. پیامبر فرمودن من سن سنت حسنه فله اجرها و اجر من عمل به. اجر اون سنت در نام عملش نوشته میشه و اجر هر کس که اون سنت عمل کنه در نام عملش نوشته میشه. و باز فرمود که و من سن سنت سیئه فله وزرها و وزر من عمل به. هر کس هم سنت زشتی رو، سنت بدی رو سنت گذاری بکنه، هم گناه اون سنت رو نام عملش نوشته میشه، هم گناه هر کسی که اون سنت عمل میکنه بدون اینکه از خودش چیزی کم بشه، از اون عمل کننده کم بشه، در نامه عمل سنت گذار هم نوشته میشه. اینا دیگه جنبه مادی نداره، اینا دیگه جنبه غیر مادی داره. پس هم ممکنه مادی باشه، هم ممکنه معنوی باشه. به این مجموعه میگن صدقه جاریه. چون بعضی خیال میکنن صدقه جاریه فقط مسجده، یا مثلا نه خیر، کتاب هم چند سال نوشته، حتی ممکنه کتاب هم ننوشته، امکان انتشار کتابی رو فراهم کرده، مثلا پول داده این کتاب که خاطر نداشتن اعتبار و نداشتن هزینه لازم که چاپ بشه چاپ نشده، با هزینه او چاپ شده، در اختیار مردم قرار گرفته. به همون میزانی که ایشون این کار کرده شریک در اون ثوابی که از اون کار حاصل میشه. حالا امروز مثلا فرض کنید که حالا اسپانسر میگن چاره هم نیست، حامی مالی میشه، میگه دفعه مثلا فلان شبکه تلویزیون فلان برنامه مذهبی رو اجرا بکنید، لازم نیست که حتما اون، چون وقتی که ما میگیم که صدقه جاریه یا میگیم اموال ما تأخر، معمولا ذهنمون میره همون چیزی که در روایت هست. تو اینا مصداق همون هاست، اینا مصداق همون روایاته، منتها امروز این مصداق عوض شده. اگر واقعا کسی از یه برنامه مذهبی حمایت مالی کرد و با حمایت مالی او یا حمایت از کنم که معنوی کرد، گاهی ممکنه چه کسی باید تلفن بتونه یه برنامه رو پیامش میدن که ما فلان برنامه رو میخواییم، به خاطر پیامک های اونها، به خاطر تلفن های اونها برنامه راه میفته، یا برنامه تقویت میشه، یا برنامه کنسل نمیشه، یا وقت برنامه وقت مناسبی پخش میشه. اینا شریکن، مادامی که اون برنامه هست و افراد از اون برنامه استفاده میکنن، حتی اون افراد باز اون چی که از اون برنامه استفاده کردن به دیگران میرسونن، خب این نامه عمل باز میمونه. و از امینه چه مصداقها رو یه مقدار باید توسعه داد با این وضع تو فضای مجازی که وارد میشه یه سایت رو دایر میکنه که در مقابل کسانی که شبهه پراکنی میکنن میایسته و پاسخ شبهات رو میده. یک شبکه فرض کنید که یه شبکه تلویزیونی دایر میکنه که اون شبکه مروج دین میشه، پاسخگوی به سوالات مردم و شبهاتی که مخالفین القا میکنن میشه.
خب دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. از اینکه ما را همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم. زندگیتان رنگ و بوی خدایی داشته باشه انشالله. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست. کار دشوار نگیرند به این آسانی، کار دشوار